در واقع ایدئولوژی وقتی بهش نگاه بکنیم، اینها به این نکته باور دارن.
بله.
و این باور در کنه وجودشون، در قلبشون نفوذ کرده و نشسته. وقتی این باور رو شما داشته باشی، دیگه برات اهمیتی نداره که دولت کشورت خون 60,000 نفر رو ریخته 600,000 نفر یا 6 میلیون نفر. اون چیزی که برات مهمه اینه که تو تافته جدا بافته ای، قوم برگزیده خدایی، خدا عاشقت، خیلی دوستت داره و هر کاری هم که بکنی از دیدگاه الهی در واقع مورد عفو و رحمت قرار میگیری. خب وقتی این دیدگاه رو داشته باشی دیگه خیلی برات فرقی نمیکنه که چه اتفاقی بیفته، دریای خون راه بیفته یا اینکه در واقع 6 نفر کشته بشه، 600 نفر یا 6000 نفر، همونطور که عرض کردم.
آقای دکتر روشنی، چند روز پیش فارن پالیسی یه گزارش منتشر کرد. در این گزارش گفتش که شرایط امروز جنگ در سردرگمی کابینه ترامپ معلق مانده و او و در این گزارش عنوان شده بود که دولت ترامپ بدون استراتژی خروج داره این جنگ رو ادامه میده و استراتژی برای پایان جنگ نداره و همین مسئله اثراتش رو بر حوزه انرژی چندین برابر کرده، یعنی چشمانداز تاریکی در حوزه انرژی ایجاد کرده و حالا داره پیش میره. شما چقدر این گزاره رو که در این گزارش منتشر شده قبول دارید؟
به نظر من کاملا درسته، اما این به این معنی نیست که این جنگ راه پایان و راه خروج نداره. امریکا راه خروج داره. راه خروجی که امریکا داره با اهدافی که این جنگ رو با شروع کرده فاصله زیادی داره. راه خروجش اینه که اون امتیازاتی که جمهوری اسلامی میخواد رو در اختیارش قرار بده. اگر اون امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده که خب اصلا به هیچ کدوم از اهدافش که نرسیده هیچ، آنچه را هم که طی این 40 چند سال علت این که رئیس رؤسای جمهور قبلی امریکا هیچ وقت وارد جنگ نظامی با جمهوری اسلامی ایران نشدند، برای اینکه میدانستند ورود به جنگ نظامی با جمهوری اسلامی ایران یعنی اینکه پایان اون جنگ در واقع پایان این در واقع اتفاق سیاسی بزرگ دنیا رو رقم می‌زنه.
اونا از این جد از ترامپ خوشمندتر بودن.
دقیقاً، برای اینکه اونا سیاستمدار بودن، اونا رجال سیاسی بودن. این اشتباهی که ترامپ انجام داد باعث شد که در واقع این اتفاق که بالاخره در دوره یکی از رؤسای جمهوری امریکا باید می‌افتاد و این جنگ، جنگ در واقع وجودیه، جنگ موجودیتیه. من فکر می‌کنم که اتفاقی که امروز داره میفته، حالا اگر بخوام یک نگاه ایدئولوژیک و نگاه دینی مذهبی هم ملی مذهبی هم به ماجرا داشته باشیم، یکی میتونه در واقع یکی از زمینه‌های ظهور باشه و پایان این جنگ خودش میتونه زمینه ساز ظهور حضرت ولیعصر جلال الله فرجه و شریف باشه. بنابراین ما نباید نگران پایان این جنگ باشیم. حتما پایان این جنگ در واقع اون چیزی که اتفاق میفته منافع جمهوری اسلامی ایران رو تأمین خواهد کرد. امریکا ناگزیره که این جنگ رو به لحاظ نظامی ادامه بده که امکانش وجود نداره براش به خاطر فاصله جغرافیایی که با ما داره و از خیلی منظر اگر بخوام به لحاظ نظامی باز بکنیم خودش اشکال
بله بله بله.
برنامه رو میطلبه که بسنجیم ببینیم که چه اتفاقاتی دومینووار و سلسله وار باید بیفته که امریکا بتونه این جنگ رو ادامه بده. امکان ادامه این جنگ برای طولانی مدت برای امریکا وجود ندارد، پس ناگزیره در یک نقطه‌ای در واقع خواستهای جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره و از این جنگ به عنوان بازنده بیرون بره.
درست. آقای دکتر روشنی، یه گزاره‌ای داره توی فضای مجازی مطرح میشه و توی شبکه‌های اجتماعی و برخی‌ها برش تاکید می‌کنن، برخی‌ها مخالفشن. اونا اینه که ترامپ به خاطر انتخابات کنگره وارد جنگ تمام عیار نمیشه. برخی میگن نه، با توجه به اینکه ایران خب اگر اون موقع وارد بشه همین بحث جنگ منطقه‌ای رو در پیش خواهد داشت، در دستور کار قرار خواهد داد، اون موقع معادلات همین خواهد بود. شما نگاهتون چیه؟ آیا واقعا این گزاره که ترامپ سعی کرد انتخابات برگزار بشه در این که نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه مؤثره یا نه؟ اصلا مسئله همون بحث نگرانی از جنگ منطقه‌ایه و زیرساخت‌های حوزه انرژی در منطقه است که حالا چه الان باشه چه آبان ماه باشه، هر چی. نگاه شما در این باره در مقابل این دو گزاره چیه؟
من خیلی کنگره رو دخیل نمی‌بینم تو این قضیه. من فکر می‌کنم که اون چیزی که برای ترامپ و امریکا مهمه، عرض کردم، تبعات اون جنگ منطقه‌ایه، نه برای، باز تاکید میکنم، نه برای تأمین منافع کشورهای منطقه. فقط از این جهت که میتواند منافع اسرائیل رو به خطر بندازه. اگر این جنگ جنگ منطقه‌ای بشود، آن کشوری که بیشتر از بقیه، اون رژیمی که بیشتر از بقیه کشورها آسیب خواهد دید در حملات جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسرائیل خواهد بود. من این رو به ضرس قاطع عرض میکنم خدمتون. شاید به نوعی بشه گفتش که رژیم صهیونیستی با این اتفاق بسیار 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 به پایان خودش نزدیکتر خواهد شد، شاید خیلی زودتر از اون 25 سالی که قائد شهید ما وعدش رو داده بودن قبل از این اتفاق بیفته. نتیجتا ترامپ سعی میکنه که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای نشه، برای اینکه میدونه از نظر نظامی توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران رو در این منطقه نداره و منافع رژیم صهیونیستی به تبع اون به مخاطره خواهد افتاد.
و اینکه آیا همیشه هم مطرح میکنه که آمریکا از تبعات این جنگ، اقتصاد و از همه جهتش بدوره، آیا گزاره درستی است؟
متوجه نشدم.
یعنی این گزاره رو همیشه مطرح میکنه توی توییتاش، میگه ما نیازی به نفت منطقه تنگه هرمز نداریم، ما از تبعاتش بدوریم، ما مشکلی نداریم، اروپا بره خودش مسئله رو حل کنه و اینها.
این که نه، بیشتر برمیگرده به تناقضات شخصیتی ترامپ، چون دوچار یک در واقع تزلزل شخصیتی امرسی. یه روز میاد میگه که ما به دنبال به دست آوردن نفت ایرانیم، ما باید خاک رو تصرف بکنیم که به نفت ایران دسترسی پیدا بکنیم. یه روز میاد میگه که ما به نفت ایران نیازی نداریم. یه روز میگه تنگه هرمز رو باید باز بکنیم، ایران رو محاصره دریایی میکنیم برای اینکه کشورهای منطقه بتوانند به راحتی تجارت انجام بدن. روز بعد میاد یک مطلب دیگه رو میگه، میگه که هر کسی که به تنگه نیاز داره بیاد خودش هم اقدام بکنه برای باز کردنش. پس این خیلی نمیشه روی این فکر میکنم که بیشتر من فکر میکنم که این مطالب رو توی فضای مجازی برای
آره عکس هواپیما منتشر میکنه، یه روز عکس هوش مصنوعی جزیره خارک منتشر میکنه
بر اساس همون تفرعون در واقع خودشیفتگی که عرض کردم خدمتتون داره، بیشتر برای نشون دادن شخصیت خودش هست. البته که در یک مواقعی با توجه به اینکه اقتصاددان بسیار زبردستیه،
برای مهار بازار رو
برای مهار بازار نوسانگیری میکنه با این کار. بله.
به عنوان جنبندی نگاه شما در مورد چشمانداز این تحولات و تنش‌ها و اثرگذاریش بر بازار انرژی در جهان چه هست؟
من قبل از اینکه این جنگ به این شکل محدود بشه به منطقه جنوب کشور، در فضای مجازی پیش‌بینی رو داشتم که یا جنگ اتفاق نخواهد افتاد، یا اگر اتفاق بیفته محدود می شود به یک سری استان‌ها و شهرهای ما در خط ساحلی و جنوبی کشور و اون هم ادامه دار و دنباله دار نخواهد بود. تصور من این هستش که به مرور زمان این حملات از سمت امریکا کمتر و کمرنگتر خواهد شد و پس پرده امتیازاتی که جمهوری اسلامی ایران در واقع درخواست کرده اونها را در اختیار ما قرار خواهد داد و خیلی چراغ خاموش
خروج خواهد.
بله، خیلی چراغ خاموش و بدور از هیاهو از این ورطه نابودی سعی میکنه که بیرون بره.
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر میثم روشنی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار داد. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان و البته بینندگان رادیو تهران، به ویژه برنامه دور یک میز که این برنامه را از طریق موج اف ام شنیدید، از طریق برنامه ایران صدا به صورت تصویری تماشا کردید و ما در برنامه امروز نگاهی داشتیم به ابعاد مختلف این جنگ، جنگ منطقه‌ای و تأثیرگذاری اون روی حوزه انرژی. مهمانان ما هم آقای دکتر روشنی و هم آقای دکتر رضوانپور که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، به نکات مهمی اشاره کردن، از جمله این که خب آن چیزی که آمریکا در این مورد می‌خواست اتفاق نیفتاد. پیشبینی‌ها در مورد اثرگذاری این جنگ که ایالات متحده آمریکا هم بهش توجهی نکرد در هنگام تصمیم گیری برای شروع جنگ محقق شد و ایران توانست اثرگذاری قابل توجهی روی حوزه انرژی، روی آبراهای بین‌المللی داشته باشه و همین مسئله بازدارندگی برای ایران ایجاد کرد. و در کنار همه اینها پرداختیم به بحث کشورهای عربی، تصمیم گیریشون و سرنوشت اونها، گره خوردن این سرنوشت به شرایط این جنگ و وضعیت امروزشون در مورد همین جنگ و تصمیم گیری که الان دارن. همه اینها رو در برنامه امروز مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشالله شرایطی هم باشه که در برنامه های آینده دوره یک میز باز هم به این موضوع بپردازیم. با توجه به اینکه تحولات بسیار پرشتاب هستش، دیدیم که تو این چند روز بحث حملات مطرح شد، بعد دیشب دونالد ترامپ دوباره اومد نکات رو مطرح کرد، گفت میانجی ها اومدن پای کار و صحبت کردن، منم فعلا تصمیمی ندارم برای حمله و حالا فعلا تصمیم رو معلق کرده. همه اینا نشون میده که این تحولات بسیار پرشتاب و با سرعت هست، نیاز به بررسی های بیشتر هم دارد که جای این بررسی ها در برنامه دوره یک میز رادیو تهران و شنونده ما هم هستید همیشه. سپاس از همه شما، از همراهی شما. با شما تا برنامه دیگر و دوره یک میز دیگر خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید و با بخش اول برنامه ها ما رو همراهی میکنید تا حوالی ساعت 14. به اطلاع شما عزیزان میرسونم مراسم یادبود هنرمند پیشکسوت مرحوم اکبر عبدی امروز یک شنبه 11 مرداد ساعت 15 در مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. از همه شما عزیزان دعوت می‌شود تا در این مراسم شرکت بکنید. رأس ساعت 15 در مراسم یادبود هنرمند پیشکسوت مرحوم اکبر عبدی. همچنان همراهمون باشید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
سلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه، همسفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز. هر کسی که دور از حرمه سلام، این سلام از طرف مادرم آقا سلام.
مسافر عزیز اربعین، سفر به خیر و خدا پشت و پناهتون. ما رو هم دعا کنید. زائر عزیز، توجه کنید که بررسی آب و هوای کربلا برای افرادی که قصد سفر اربعین رو دارن امری مهم و ضروریه، چون عراق کشوری بیابانیه، دمای هوای تابستوناش خیلی بالاست و گرمای شدید بدن انسان رو در وضعیت نامناسبی قرار میده و حتی ممکنه خدایی نکرده موجب مرگ بشه. سالمندان، خردسالان و افراد بیمار یا دارای اضافه وزن بیشتر در معرض بیماری های مرتبط با گرما قرار دارن. بنابراین سعی کنید از وضعیت مسیرها به خصوص مسیرهای منتهی به حرم اطلاع پیدا کنید. هنگام شرکت در مراسم و راهپیمایی اربعین مدت طولانی پیاده روی نکنید و هر زمانی که لازم بود استراحت کنید و یا از وسایل نقلیه‌ای که در مسیر هستند استفاده کنید. لباسهای نخی، سبک، گشاد و دارای رنگ روشن بپوشید. یک بادبزن کوچک و یک قبقمه آب برای نوشیدن و خنک کردن سر و بدن همراه داشته باشید. با پوشیدن کلاه‌های دارای لبه‌های پهن و رنگ روشن میتونید با ایجاد سایه از ناحیه سر و صورتتون مراقبت کنید. حتماً به طور منظم از آب و مایعات بدون کافئین استفاده کنید. کسانی که دچار یکی از بیماری‌های مرتبط با گرما شده اند را از ادامه پیاده روی منع کنید و شخص رو به مکانی خنک یا حداقل جایی که سایه داشته باشه منتقل کنید. اگر دمای بدن بالا بود، پارچه‌های خیس شده با آب خنک رو روی بدن شخص قرار بدید. اگر شخص دچار گرفتگی از ناحیه ران یا ساق پا بود، اونو در وضعیت راحت قرار بدید و ناحیه دچار گرفتگی رو به آرامی ماساژ بدید و تا قبل از بهبود و رفع گرفتگی اجازه پیاده روی رو بهش ندید. کمک کنید فرد نوشیدنی های خنک بدون کافئین رو جرعه جرعه بنوشه. اما اگر دچار حمله گرمایی شده و دچار کاهش سطح هوشیاری شده باشه، چیزی به اون ندید و سریع درخواست کمک کنید. انشالله که سفرتون بی خطر باشه و از هر بلایی به دور باشید. و در آخر مواظب خودتون باشید و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
اگه منو میبری، اگه تو مسیر تو هم، اگه چشم بسته بود دستم بگی، من با تو هم. من با تو تا ته جاده میام و این مسیر رو دوست دارم، کنار تو کنار تو. من با تو سختی های زندگیم و شادی های روزگار و همه رو درک کردم. من با تو روز و شب ها سر سپردم، تو همونی که در آخر دست من رو میگیری، میبری و میپذیری. مسیر سبزمون اینجاست، مسیر عشقمون اینجاست، امیدم آخرش اینجاست. تو میدونی، تو میدونی. مسیر سبزمون اینجاست، مسیر عشقمون اینجاست، امیدم آخرش اینجاست. تو میدونی، تو میدونی. دستم رو بگیر آقا، بیا با هم بخونیم و درد و دلهامو، حرف فردا تو
شنوندگان عزیز رادیو تهران، همونطور که به اطلاعتون رسوندم، مراسم یادبود مرحوم اکبر عبدی امروز یک شنبه 11 مرداد ساعت 15 در مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با بخش اول برنامه‌های رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که روز خوبی در انتظارتون باشه و دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌های رادیو تهران رو همچنان همراه و شنونده باشید. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید بعد از یک روز کاری شلوغ به خونه رسیدید. مستقیم میرید سراغ یخچال، یه لیوان آب خنک بر میدارید و میوشید. حالا یه لحظه فکر کنید اگر همین آب آلوده باشه یا بوی نامطبوع بده چی میشه؟ امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ در شهرها و روستاهای ایران کمبود و کیفیت آب آشامیدنیه. آیا راهی هست که بشه آب سالم تری داشت، اون هم بدون مواد شیمیایی اضافی؟ اینجا فناوری هسته‌ای باز هم وارد عمل میشه. با استفاده از ایزوتوپ‌ها و پرتوها هم میشه آب رو ضدعفونی کرد، هم منابع آلوده رو شناسایی و اصلاح کرد. برای مثال پرتاب الکترونی میتونه ویروس ها و باکتری های خطرناک موجود در آب رو از بین ببره بدون اینکه نیاز به کلور یا مواد شیمیایی باشه. این یعنی آبی شفافتر، سالمتر و خوش‌طعم‌تر. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده کشورهایی مثل هند و کره جنوبی از فناوری پرتودهی برای تصفیه فاضلاب شهری و تأمین آب کشاورزی استفاده می کنند.
سند جامع راهبردی دانش هسته ایران تولید 10,000 مگاوات برق جدید را فقط در سواحل جنوبی کشور پیش بینی کرده و در هر نقطه‌ای که نیروگاه هسته ای احداث شود باید در کنار آن آب شیرین کن هم بسازند، تا هم از آب دریا برای فرایندهای داخلی نیروگاه استفاده شود و هم آب و برق ساکنان منطقه همزمان تأمین شود. اگر شود چه می شود؟
انشالله که با راه اندازی آب شیرین کن این مشکل یه روز در میون آب که قطع میشه حل بشه، ولی مردمم باید واقعا صرف جویی کنند. بعضی ها خیلی بد رفتار میکنن با آب.
بعضی تا آب الان جیره‌بندیه برای ما، مثلا 14-15 ست آب داریم، 12 ست آب نداریم. امیدوارم که با راه اندازی آب شیرین کن بشه انشالله که بهتر بشه. با آب شیرین کن جا را بیفته و آب ما انشالله مثل برقمون انشالله بهتر بشه. نخواهیم بگه تا ساعت 12 شب، 1 شب، 2 شب همه پمپ و فکر مغزن باشیم و مغزن نگهداری آب و برای یه هفته و برای 4 روز اینا نباشیم.
حالا شاید یه نفر نرسه امرو آب بگیره، یادش بره یا نباشه خونه، مسافرتی باشه، فردا که می آب نداره، در مورد 3-4 روز آب نداره، مشکل داره.
در ایران هم پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای پروژه‌هایی رو آغاز کرده برای استفاده از ایزوتوپ‌ها در شناسایی منابع آلوده آب‌های زیرزمینی. این یعنی حتی میتونیم بفهمیم دقیقاً کدوم سفره زیرزمینی آلوده است و جلوی هدر رفت و بیماری رو بگیریم. پس وقتی میگیم انرژی هسته‌ای یعنی آب پاکتر روی سفره مردم. یعنی خیالت راحت باشه آبی که مینوشی نه تنها تشنگی رو برطرف میکنه بلکه سلامتت رو هم تضمین میکنه. حالا شما فکر میکنید آینده شهرهایی مثل تهران یا اصفهان بدون استفاده از این فناوری در تأمین آب سالم چه مشکلاتی رو تجربه میکنه؟
صدای زندگی، رادیو تهران. در ساحت خورشید
چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همون که ملت انقلاب را از خودش می دانست، نه یک انقلابی که به دست شرق واقع بشد یا به دست غرب واقع بشد یا به دست حزبی از احزاب واقع بشد یا گروهی از گروه ها. یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همون طوری که اسلام را از خودش می داند. و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی تفاوت نبود، اینطور نبود که رها کنند بعد از این که انقلاب را کردند، رها کنند و برند سراغ کارشون. رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب. اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، اون انقلاب دوام نداشت و همیشه باید حفظش با سرنیزه بشد. اونهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش میرد.
تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیل، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیف هم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین، تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو